اما حقیقت بسم الله این است که انسان خودش رو فراموش بکنه، اسم خودش رو به کلی از یاد ببره و از اول تا آخر از او صحبت بکنه. نه اینکه یه بسم الله اولش بذاره یه بس سلام علیکم آخرش وسطش هم حرف خودتون بدون جمعه. این که گفتن مولانا چرا اولش بسم الله نگفت؟ آقا این مرد ملحد بعضی خیلی مخالف دیدن که همه کتابشون رو با نام خدا شروع کردن، به نام خداوند جان آفرین، به نام خداوند جان و خرد، به نام آن که عالم آفریده، اینا رو گفتن. نام خدا زیور جان هاستی. چرا مولانا گفته بشنو از نی؟ گفتیم برای اینکه مولانا تمامش بسم الله هست. از اولش بسم الله هست. یعنی بشنو از اونی که نیست، از نی. نی یعنی اونی که نیست، چرا اونی که هست حرفای خودش میخواد بزنه. و عامل مهم خلاقیت که امروز موضوع بحث ما هست همین مستی، همین بسم الله رو اگر ما خوب یاد بگیریم مهمترین درس خلاقیت رو گرفتیم. و اینکه همه خلاقیت ها در حال بیخیشی و در حال مستی و بیخبری از این تفکر و اندیشه دائمی که ما در سودای منافع خودمون داریم، از این که خلاص شدیم خلاق ما میشیم. شما در تاریخ علم و هنر و دین و اخلاق که مطالعه کنید میبینید که هر کجا که نوآوری و خلاقیتی بوده مال انسانهایی بوده که از خود بیخبر بود. این بسم الله برای هر کسی یه عالمی متجلی شد. از این تخته استفاده کنیم یا از این تخته استفاده کنیم برای هر این علام که نام او رو هم ببریم زندگانده که دوست که تیمه نظامی جام قصد آن گفتیمی این روش که بر یادش کنی خود را پرامید. این علام در هر عالمی متجلی میشه و منبع خلاقیت و فکر در اون عالم همه داشته به تجلی داره، به تجلی بزرگ که داره که تمام ما زندگی در همه فرهنگ ما جاری. یکی خیلی یکی از اسمان طبعا من خیلی الله تجلی دنیا رو خیلی. اگر شما بخواید در کار و در رابط اجتماعی و در مسائل اخلاقی نظر بدید باید بکنید به نام خیلی، هیچی که دیگه مورد نظرتون نباشید. اون وقت میتونید به حق بدعوت بکنید و میتونید سخنتون بر مبنای انسانیت باشید. به محض اینکه انسان از دایره خیلی بیرون رفت و به نام خیلی صحبت نکرد و به نام منافع خودش صحبت کرد، گفتن که به نصر الدین گفتن که این گاو شما لگد زده به گاو ما، گاو ما رو کشته، این توان داره؟ نصر توان داره گاب شورش نفرسه زده. گفتن ببخشید اشتباه کردیم، گاب ما لگت بده به گاب شما، گاب شما توشته آوان ده. و بله که کنم بردت با قواد اتباه دادن که آوان ده. این اختلاف نظر ما چیه؟ ما این است که به نام خودش داره حرف میزنیم، به نام اون نیست. اگه به نام اون باشه همچیه میزنه. اگر در دنیای اخلاق هست ما چه در دنیا داریم؟ یکی دنیای اخلاق، یکی دنیای هنر آرت، یکی هم دنیای علم سانس. این ستا رو روپایی ها گفتن که the three value، ارزش های سگانی. ست ارزش ما داریم. ارزش چیه؟ value اصلا این چی؟ ارزش اون چیزی که ما رو از لذت از سطح حیوانی ببر به سطح انسانی. دو تا سطح داریم، یه سطح حیوانی هست یه سطح حیوانی. انیمالیست لیبل، انیمالیست لیبل معلومه. شما به یه کبوتری ببینید که شما صوتی چیه کار چکار میکنید دیدونیم، یه گزارش میده، میگه ما از چه بودیم بزرگ شدیم، دونه آوردن به اون دادن، بعد یه دونه استخیار کردیم و حالا هم میدیم دنبال آب و دانه و اینها. بعد هم ما خودمون هم سال پردن میشیم. این گزارش رو اگر انسان هم همین گزارش رو بده سطح حیوانی، اما اگر یه گزارش دیگر علاوه بر این گزارش حیوانی داد اون میشه سطح انسانی. سطح انسانی میشه ستا هرچی که این ستا بیشتر بشه تو زندگی انسان، انسان تر چون اینا به دنیا حیوانات این ستا ارزش که یکیش میره به طرف خیر هدفش خیره، یکی هدفش بیوار نیکویی زیبایی و حقیقت. یکی دوباره حقیقت میگرده هر پس که این ستا در زندگی انسان بیشتر باشه به عالم انسانی عزیز داره. فقط از ممکن اصلا هیچ نقشی نداشته باشه این ستا در زندگی بیشتر همین این انواده بده. برای این وقتی که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم وقتی بیداری چی کار دارم اگر در دنیا اخلاقیم باید به نام خیلی وقتی من ندارم کامران خیلی، اگر در دنیا هنری به نام زیبایی من هم صحبت کنم یعنی نمیخوام شهرت پیدا کنم، نمیخوام مقام پیدا کنم، اون خلاق میشه. اون کسی که وقتی داره خرج میده سعی میکنه چند میخرن چقدر به چه کیفیتی میتونیم بازارش گرم بکنیم، یا رو میتونیم میدون در بکنیم که معارض ما نشن دکان ما رو تعطیل نکنن، این نمیتونه اون منحنی ها و اون ترتیبات بدی به خطابش نمیاد، خلاق میشه. اولا این کسی که میگه که نه من به نام زیبایی نمام که چون اون زیباست نمام یک جلوهی یک گوشهی از عبروی او رو من خواهد بکشم، یک ذره به حسن نیلی از بین مایم آقل باشم اگر فیضون نشد. در دنیای علم میگه من هیچ نه شهرت نمام، من منتظرم که جایزه نوبل ببرم، اینا به سبب میره پیش دیاره مثل کار رو شما گندم کنید اینا به کار هم داره. اما اون کسی که در سودای کشف یه حقیقتی هست در عالم، حالا حقیقت علمی یا فلسفی یا فیزیکی، این فقط به نام حقیقت مربوط بسم الله الرحمن الرحیم سه قسمت در یه عالم بسم الله یعنی به نام خیر، در یه عالم بسم الله یعنی به نام زیبایی، در یه عالم بسم الله یعنی به نام حقیقت. و هر چی که سخن خوب، نقاشی خوب، موسیقی خوب، هنر خوب در دنیا هست اونی بوده که در خدمت این ستا بود و هیچ سودایی که دیگری در سرشون نبوده. میکلانی که مثلا بزرگترین مجسمه ساز و نقاشان بزرگ و زمن شاعرم بوده گفتن که تمام آثارش در چهار کلمه که تمام مربوط به الهیت میشه خلاصه شد، یعنی تمام نقاشی ها و مجسمه های او یا کریشن این آفرینش داره شده شکوه آفرینش رو مخاطب شده یا ریدمشن ریدمشن یعنی بازخرید، یعنی ما رو که از اینجا بیرون کردن از بهش گفتن بول نه به تو منیازی هم هم بکنیم، بعد چون خب دوست داشتن ما رو یه نفر دیگر پرستادن گفتن که برو ازشون دلجوی کنیم، یه افرادی رو پرستادن گفتن که دیدی یه وقت مثلا پدر و مادر یکشون با بچه دعوایی میکنه اگر پدر کرده مادر میپرسته که دلجوی میکنه که یک کلمات هم یادش میده که بیا عذرخواهی بکنم یا بیا من بگو من صحبت کردم، خود اون پدر منتظر که این همشه از این اتفاقا آدم از خدا من یاد گرفت من چی بگم نوشکی بهش گفتن که مثلا ما آدمون نمیرد به این کلمات، آدم از پروردگارش این کلمات یاد گرفت خود نمیتونه چیکار بکنه کلمات ثم تا و الیه بعدا کلمات یاد گرفت خوب بگرد. برای این یه بخشش ریدمشنه انبیا و اولیا رو فرستادن و هنرمندان رو، هنرمند کارش ریدمشنه یعنی شما رو دو مرتبه برمیگردونه به بهش، کار هنرمند میکنه و خودش تا به اون بهش نرسیده باشه که اون بهش هم استفراست، تا به بهش نرسیده باشه نمیتونه شما به بهش دعوت کنه. مطرب به قول ویلیام بلیک شاعر ویژنری شاعر اشراقی قرن 18 انگلیس میگوید که مطرب که بار کسی که گذشته حال و آینده رو میبینه. And he has heard the holy word و اون کلمه مقدس که گفتن در آغاز کلمه بود اون کلمه مقدس شنده که میتونه اون کلمه مقدس رو شما ببین. این چنین کسی نگه مطره کمسدین تبریزی و برای مولانا شنیدی که بود مطرب مهتاب بود، آنچه شنیدی بگو، ما همه دیم محرمیم، آنچه که دیدی بگو. برای این همه یه بخشی از کار او ببخشید همانه ریدمشن یعنی بازخرید، یه بخشش سالویشن یعنی رستگاری. نهایتا به وسیله این ریدمشن هر کس که ریدمشن رو پذیرفت به سالویشن یعنی به رستگاری میرسه، و در غیر این صورت میرسه به دمنیشن یعنی لعن و مغضوب علیه میشه. اینکه هر روز ما در نماز میگیم غیر مغضوب علیه یک ترکیب میکنیم، یه وقت ما رو پرسه جز همون مغضوب علیه نداریم، لیست مغضوب علیه و لیست ظالمین ما رو هر روز ترکیب میکنیم که قبول بده. برای این نقاشی موسیقی مزار شما ببینید، انشتن رو ببینید، همه اینها گفتن که اولا ما در احوالات بیخیشی این چیزا به همون مرد شده، مثلا وحی هنر، هنر جوری که شما بشین فکر بکنید بخواید شعر بگین، اون شعری که انسان میشینه فکر کنه البته بعض قافیه و اینا داره، صنایع ادبی اینها هم داره، ولی دلبری نمیکنه، نقشی در واقع بنابراین ما اگر بخواییم که از خلاقیت امروز چند کلمه صحبت بکنیم، در حقیقت اولین درست ما این است که ما برسیم به اون عالم بیخیشی و بیم تمامی دلمون رو در گروه خیلی بذاریم و در گروه زیبایی بذاریم و در گروه حقیقت. هر کسی به چیز دیگر این ستا که اینها تجلیات خدا هستم، ستاش من یکی هستن، در واقع این ستا یکی بیشتر نیستن، سه تجلی هستن، بهشون میگن خواهران گریت، همه از خواهران گریت باشیم. خواهران گریت یعنی لطوار را، یعنی اون الفاظ سگانه الهی خود نوعاتی گریت هم معنی لطف خاص الهی رو میگن گریت، البته خیلی معنی دیگر داره، مبلغ میدارم شکوه این چیزا، ولی زیبایی، ولی بیشتر اون لطف خاص الهی رو گفتن که قاعده گریت هست. قاعده گریت در افغان خیلی مهمه، میگه یه وقت این با ما سر لطف بوده یا نبوده بوده، بنابراین چون لطف مقدم بوده و قهر اول لطف بوده و قهر لطفه، قهر عارضی این میگذره. بنابراین گفت با این همه از سابقه نومید مشو، گفتم این وقت بخوش ویدیو خوشید دمین، گفت با این همه از سابقه نومید مشو، این قاعده لطفه، نومیدم نکن از سابقه لطف عدل، تو چه دانی که پس پرده چه خوب است چه زشت. حالا هرچند که بحث خلاقیت بسیار مقدر هست و نیاز هست که شعر خوب اونی که از دیدار ترجمه میشه به گفتار، یه شعری هست که از گفتار به گفتار ترجمه میشه، هیچ دل میخونه این زمین، یکی هست که از دیدار داره ترجمه میکنه، سعدی میگه من چشم بر تو رو همگان گوش بر من، یعنی من تو رو دارم میبینم ولی دارم میگم، برای این گفتار هست که ترجمه دیداره. برای این گفتش که قدال پیش به من که قدال به من بزن، نمای چهره شعراب و شعر تازه بود، خود حافظ با اشیره کوتی شده، وقتی از کوت گفتده میگه که نقطه ناتنجیده گفتن، یه جای شعر بایدتش میگه که دوستان از راست میرنجد نگارم چون کن، آقاتش را سر گفتن سر کشید از من به خش، دوستان از راست میرنجد نگارم چون کن، هر میگه نقطه ناتنجیده گفتی، نقطه ناتنجیده گفتم دل برا معذور دارم، اشبهی فرمای تا من تب را موندون کنم، این با اشبه بود میشه. حالا ما اگر بخواهیم که مست بشیم، مولانا گفته که گر نهی تو لب خود بر لب من مست شدیم، اما نبیده آزمون کن که نه کم ترزمه انگورم، و اگر کسی چون مولانا لبش بود در محشوب بوده با لب زمساز خود گر جفتنی همچون نهی من گفتنی ها گفتنی،
دو دهان داریم گویا همچنه یک دهان پنهان در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما های هویی برفکنده درسانم. چون حالا ما به اون لب نمیرسیم، این لب مولانا میگه ما با او همدم بودیم، هم سخن بودیم، هم نفس بودیم، تو نفس تو با نفس من یکی بکن، یر نهی تو لب خود بر لب من مرد شدیم، آزمون کن که نه کم ترزنه یه انگورم. و گفت که شرابخانه عالم شده از سینه من، هزار رحمت در سینه جوانمرد. حالا یه قدر از مولانا بکنیم و برید وارد ماجرای خلاقیتی. قدمی که با ردیف بسیار مشکلی، حالا شما چون اهل زبان هستین همه بعدی که این قدر مولانا رو اولا به کتابا غلط نشم اکی نمیدیم بخونه که چی هست و کاتبان اولا بسیار خود این کلمه نمیشن گفتن به وقتی نیمه شب از عشق دانی تا چه میگوید خروس. شاعر مترجم طبیعت هم از خروس رو ترجمه میکنه به انگلیسی، خروس رو ترجمه میکنه به فارسی. هنگام سفید دست خروس سحری دانید چه رو همی کنن مریگری، ترجمه میکنه خروس. بلبل به شاخ سرد به گلبای پهلوی میداد دوش دست مقامات معنوی. دستش چی بود؟ یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نطقه توحید بشنوی. و اون شعر معروف ویلیام وردزورت رو شاید در دوستان خونده باشن که نیچر ده تیچر، معلم طبیعت معلم ما، که میگه up up my friends and quit thy books، ای دوست من رسید و این کتاب رو بده کنار، بیا به دامن گلزار شو دامرو دامن گلزار، که تا نحنی داوود خوش بشنوی از قمری و دراز قزلخان، چون باعث وارسته خوشبوی به هر شاه دستی دهد از حکمت و اسرار سلیمان. مولانا میگه نیمه شب از عشق دانی تا چه میگوید خروس، خیز و شب را زنده دار و روز روشن نیست کوس. لغتشم یونانی هم یعنی شب رو زنده بدار اگه خواستی بخوابی، حالا روز مفصل بخواب، ولی شب رو حیفه که این شب مبارک رو انسان به خواب بگذرن همش رو. گفتم که اللیلو حبیدون فلا تو قصد رو رو به منامه، شب دراز اینو با خواب دوتا نمیسون در میخواب یا تو بلند شو شب دوتا میشونه، شب رو درازش کنید، شب این خوش هست دارید سفترش دراز کنید، یعنی بیدار بکنید و صحبت گل بکنید. نیمه شب از عشق دانی تا چه میگوید خروس، خیز و شب را زنده دار و روز روشن نیست کوس. بالها برهم زند یعنی دریقا خاجن، روزگار نازنین را میدهد بر آنوس. آنوس که باد آنیمولوژی آنیمون اینا همه روشه باد داره از زبانی فراخور نیستی، روزگار نازنین را میدهد بر آنوس. در خروش هستن خروس و تو همی در خواب خوش، نام او را تی خانی یا موت خانی، نام خود را آنفوس. آنفوس یعنی انسان، یعنی آدمی دار. خود که من آدمی دارم گرفت خوابیدی این خروسه بیداره، این خروسه خروس نیست. در خروش هستن خروس و تو همی در خواب خوش، نام خود را نام او را تی خانی، نام خود را آنفوس. آن خروسی تو را دعوت کند سوی خدا، آن به صورت مرد باشد، در حقیقت انگلوس این انجل فرشته دارم بوده. اون کسی که میتونه شما را دعوت بکنه به عالم اله، اون داره چشم خدا شفق میکنه، اون فرشته است. هم کردم اون گفت من در خورشید صد هزار فرشته میبینم و راست گفتی که فرشته میده، و اینکه خورشید صد هزار فرشته است که میگه یا نور و اون مظهر اسم یا نور. من غلام آن خروس هم خود چنین تن میدهد، خاک پای او بهایت از سر باسیلیوس پیتر مرد. رو شریعت را گزین و دین حق را پاس دار، در عرب باشی وگر ترک و وگر سراکیوس. این عرب زیاد باشی. اولین نکته که در باره خلاقیت باید گفت این که نگاه انسان متوجه نظم باشه در این عالم. یکی از ریاضیدن های انگلیس نقل میکنه در یکی از کتاب هاشو به نام Mathematician Delight، یکی که من ریاضیدن ها و نوادر رو و نوادر رو از بچگی تشخیص میدن، نشانی هایی داره. یکی از نشانی هاش دیدن نظم در جایی که بقیه نمی‌بینه. خب یه روزی بچه‌ای مثلا در 8 ساله آمد پیش من گفتش من از این کلمه سپتامبر خوشم نمیاد. خب از این کلمه سپتامبر خوشم نمیاد. گفتم چرا؟ خیلی قشنگه. گفتم چرا قشنگه؟ توضیح داد. توضیح که بگم عجب تبارانی داره این کلمه، ولی تبارون کرد کرده. اگر شما به جای هر حرف بی صدا یه علامتی بذارید مثلا او، و این دایره بذارید مربع بذارید با صدا، ما ببینیم که به این صورت در میاد. این ایز هه و سه ساکنه، باز بی ام بی ساکنه، بی باز مترکه، این هم آخرش ساکنه. اول ببینید این محور تقارانه درست آینه مستقی هم برای بود. یعنی بگم کسی که میتونه در سن 8 سالگی این رو ببینه و این دیواری رو و این تناسب رو ببینه، این خیلی ممکن کشف بکنه، خیلی زیاد بعدی کشف کنه. هر کشفی کشف نظمه، مثلا کشف یعنی دریافت یک ارتباطی که بقیه مردم ارتباط ساده نمانده بودن، نمیدونستن که بین این و اون یه ارتباط هست. مثلا علت این که شاعر و رمانان خیلی به هم نزدیکه، برای اینکه شاعر که تشخیص بده که این همانه، این آیدنتیتی، این آیدنتیتی یعنی این همانی، این همانی همقدر شما میگید این میبینید این همه اونی که به یه صورت دیگری در اومده. دیده این خواهم که باشد شهرشناس، تا شناست شاه را در هر لباس. بابادانون که در لباس قهر پوشد چون شرر بشناسن او به این حالت بر ما بارها مست آمده. اگه وقتم قهر کرد من میدم این اول وقت قهر کرده و من هیچ نمیترسم از قهر بود و نگران نمیترسم. آیدنتیتی یعنی تشخیص میده شاعرم دیگه که این تعصب رو ببینید که در مثلا ما هستی چقدر سخت گیرد اینا، این همون سخت گرفتن میوه های خام بر درخته، این مصری با اون مثلا هر تصاویی که شما ایجاد میکنید، حالا در ادبیات اون تصاویی میگه تشبیه، یکی دختری داشت آقان شما کجا ماه دارم دو بسیار، این تصاویی در ریاضیات اسمش میشه تصاویی هورمون شما تشبیه میکنید، در ادبیات فرمول کشف می‌کنه ولی این فرمول دیگه، یعنی این همونه. و اگر بخوایم مثال ما رو خودت بدونیم، گفتم مثلا مثال عارف که عارف که به ابرشم میمونه 4 مرحله داره. یکی مرحله که میخوره، یعنی کسب علم میکنه، معارفی میخوره، چاق میشه، اول بایستی که دریافت، بعد میره در دنیای ثروت فکر میکنه و عارف میتنه دور خودش و میره اون دنیای خودش و اندیشه میکنه و در اون اندیشه یک تحولاتی درش رخ میده، بال پیدا میکنه. چون انسان نهایتا در داستان شیشه اگر خونده باشید داستان سایکو یا شیشه یا سوپر یونانی میدونید که آخر که تونست مشروبش برسید سایکو همون انسان دیگه، اسم دکتر میده علاقه جوهر داده انسان زن در اساسی. این سایکو که میرسه به اون کیوکی یا به ایروس موجه بار در میاره، چون این زمین داشته میگشته دنبال مشروبش، بعد میفهمه که این روی زمین نیست و در آسمان، بعد از این در آسمان جو این یار دان که بر روی زمین جنسی نیست. این شعر ویلیام هاردی که در برای چی گفته، برای این در اون مرحله بار پیدا میکنه، در اون مرحله که میره در اندیش خودش وقتی بار پیدا کرد میاد بیرون از خلوت خودش و بعد هیجان او و فیض او و توفریزی میکنه و در واقع دو مرتبه مایه حیات و تولیت میشه. حالا این یک تمثیل، این تمثیل هم چیه؟ مصابیت یعنی این دوست با اون حصولا وقتی که حالا این بحث هم اینجا من مطرح بکنم و شما همه دانشجوی ادبیات و زبان هستیم، ما وقتی که قصه تولید میشه، قصه چجوری تولید میشن؟ قصه یه آیدنتیتیه، یعنی میگید که این همان، مثلا شما در دلتون امید هست به اینکه کار رو انجام بدید، امید و آرزو، هم امید داریم هم آرزو داریم که کار رو انجام بدیم. یه مشکلاتی هم هست، این نمیذاره که شما به اون آرزوها برسید و اون امید شما رو تضعیف میکنه. این شما یه وقتی جمله ادبی میسازید میگید که امید و آرزو با مشکلات مبارزه کردن در قلب من. همین مبارزه در واقع یه نوع شما دارید وارد قصه میشین. یه وقت هم مثلا امید و آرزو رو چی میداریم؟ فرقات هم بسه مطلوب دیگه فرقات ها خودش بره خود شما میشین هم یرسد یا فرق هر آشد مشکلات رو هم میشه قلعه سنگواران بعد یه باشه ها شروع میکنید داستان ساختن دیگه. داستان ها همه احوالات درونی ماست، یعنی حوادث در درون میگذره و این حوادث رو میارن به صورتهای در بیرون مجسم میکنن. این الگوری معروف جان بانیان نمونه کامل همین. وقتی که شما میگید که یا میگید A is like B، یعنی الف مانند در، این روشن تشکیل خیلی ساده است، یه تصاویه خیلی ساده است، دو مصید با برسی یکی بزرسی الف مانند در مثل این که is their eyes were like two candles، چشمان مثل دو شم بود. یه وقت میگید که A ولی مقصودتون B، اصلا B رو نمیگید، میگید A، میگید نرگسش عربده جوی و این چشمش، نمیگید نرگس چشمش رو نرگس بود، میگید نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنن نیمه شب یاد به بارین من آمد بنشین. A رو نیگید مقصودتون B. اگه بگوستن که تو چرا گفتید A ولی مقصودتون B بود، میگید که به دلیل شباهت. این رو بهش میگن متافر. متافر در فرانسه میگی هر دو به کار میره. متافر یعنی استعاره. استعاره باز یک این همانیه، یعنی به علت اینکه این همونه شما به جای این اون خط میزنید اون ایده داشت. و اگر که بگن که نه تو چرا گفتی ای ولی مقصود ای بود، گفتی به دلیل غیر از شباهت، دلیل داره ولی شباهت نیست، دلیلش دلیل دیگه ای داره، اونش میگن متافر. درشت متانیمی، متانیمی یعنی مجاز. بنابراین ما مجاز داریم، استعاره داریم و تشبیه داریم. اولی روش دیگه هست سیمیلی. سیمیلی این تشبیه که خیلی ساده است. یه باید میگیم که علف مخصوص اون به دلیل شباهت، این میگیم استعاره. در وقت میگیم علف برای مخصوص اون بهتاله چه که ممکنه بدون شباهت دارم علف بگیم مخصوص به باشه میان همون شکسپیر رو خوندی؟ این بله شکسپیر رو چه میشه بخونم؟ آثار شکسپیر رو علف رو میگیم مخصوصمون معلوله. یه وقت هست که مثلا ساین یه چیز رو میگیم سیمبولش رو، مثلا میگیم که سپتر اند کراون ماست تامبل داون، یعنی تاج ها بر زمین میفته، یعنی سلطنت ها به بازه، این تاج سمبوله، تاج میگیم ولی مخصوصمون اون سلطانه باید تاج نداریم. این روش میگن متانیمی. ما تمام ادبیات این سه تا موارد استفاده عدمش این و مهمترین کار شاعر اینه که یک چیزی که دور از ذهن شما به قول ویلیام بلیک میگه که شاعر میره به آسمان، شاعر میره به آسمان و در اینجا دیدار میکنه با حقایق بدون صورت که نه رنگ داره نه صورت داره نه فرم داره نه شکل داره نه مجسمه نه نقاشی نه موسیقی. وقتی که برمیگرده از اونجا به دنیای شما فکر میکنه که این حرفا رو چیکار بکنم که اینا بفهمن که من چی دیدم این بالا، وقتی میاد مشابهت بدون کنیم این که آن اون چیزی که من اونجا احساس کردم مثلا شبیه این ترکیبی که تو این درخت مثلا میتونم بذارم، ترکیبی در این موسیقی میتونم اینجا بکنم، اگر این نکته رو به این کیفیت بکنم اون حرف رو زدم، اگر این نقاشی رو به این صورت انجام بکنم اون حرف رو زدم. چلید احساس خودش رو از طبیعت به دست میاره، در واقع طبیعت رو استخدام میکنه. هنرمند مقلد طبیعت رو نمیفهمه، طبیعت رو بکشه طبیعت خودش خیلی بهتره. هنرمند کسی که یه حرفایی داره که احساس کنه که لازم حرفا رو خبر بگذارن، مجده بهش دادن که خبری نورسیده، تو مگر خبر نداره، جگر حسوس خون شد، تو مگر جگر نداره، خبری نورسیده، هر نور برمیشونده، تو بیا خبر بکن. بنابراین این چیزی که اونقدر خبر بکنه، فکر میکنه که شما رو چطور خبر بکنم، میگرده که مشابهتی بین اون مجده و اون خبر، این گاسپل هم یعنی مجده، یعنی انجیل، هر نبی، هر هنرمند یک مجده، مضاف یک مجده، مجده با شما رو به وجود مضاف که اون همه لطف و زیبایی خلق کرد و اون خبرها رو که خبرهای دل آدم خوش میکنه. مجده چیه؟ خبری که دل آدم خوش میشه. خوش سر نقاشی، موسیقی، هر هنری اگه مجده نباشه بدرد میکنه، باید اون هنرمند رسیده باشه به اون مجده. وقتی که برمیگرده میخواد یه چیزی رو محبه کلیپ بده میکنه، این سخن جزئیات هم داره که میگه که هنرمند با طبیعت و با ترکیب صورتها کلید احساس خودش رو و دریافت خودش رو به دست شما میده. بنابراین نظم یعنی کشف وحدت و میدونید این کشف وحدت در دنیای علم راه داره. در دنیای علم هر کشفی کشف وحدت، یعنی من تشخیص دیدم که این سنگ میفته پایین و اون مار که داره میگرده یه قانون داره، اینکه این یکی بودنش دوتا تشخیص میده که یه چیز هست، این که این آب سرد میشه، این چایی رو میدارن که سرد میشه و اینکه این آب داره جریان میده میکنه، این یه قانونه، سخت و قانونی و اون میگه که این برای مصدید که این در دنیای ایر قانون کشف وحدت میکنه. در دنیای هنر هنر اصلا کشف وحدت شما وقتی میگی من این تابلو رو میفهمم، یعنی میفهمم که اینا به هم رفت دارن. اگر من وقتی یه تابلو بکشم اینجا از کنید یه مدوار نقشوی بکشم اینا این چیز این پراکنده تو مرش نیوان کنه میده این چیه این باید باشه نباشه کار کنن نباشه کنن. اما اگر یه نقشی باشه که اجزایش به هم طوری پیوسته باشه که شما یک شنط نهد بکنید و مرکب چون شود مانند یک چیز نمونه در میانه هیچ تبدیل ما بنابراین میگید که بعد این یک چیزه سر ازاش نوت میزنن شما میگید این یه آهن بود شاد بود قمیه بود اون یکی رو درک میکنی. بنابراین هنر این کشف وقت درک هنری یعنی کشف نظم و وقت چون نظم هم همون یک وقت در اخلاق هم طوره. در اخلاق هم اون کسی که میگه که این در اخلاق یه مطابی هست این فعل توست این قصه های دم بدن این بود معنی قدر فلقلن اگر ما یه قدم همون از یه گذاشتیم بیرون این مطابی داره در یه جایی معادلش رو به ما نشون میدن و این عالم حساب کتاب داره و بنی آدم اعضای یک فکر هست که در آفرینش یک بود هست. بنابراین یه قدری وجود نظم صحبت بکنیم و بی نظمی که هم نظم خوبه هم بی نظمی منطقه دو تا بی نظمی داریم. یک بی نظمی که به اصطلاح بهش میگن کاوس کیوس به زبان انگلیسی یا لاتینش هست کاوس. کاوس یعنی عالم پریشان. قبل از اینکه عالم به وجود بیاد میگن عالم پریشان بود. عالم پریشان در هم یه سوده بدون شکل در همی همطور در همین این باید خواهد. بعد یک نیروی غیبی که اون خدا صورت آفرینه اون آمد این مادر حیولات در واقع در فرهنگ ما میگن حیولات حیولان که زشتار کسی هیچ فرمی نداشته باشه زشت دیگه را میترسه از حیولات. اینو تبدیلش کرد به کازموس یعنی تبدیل بینظمی به نرم آرم منظم. بعد توی این عالم منظم اون وقت هزار اطوار ریختن و بی‌نظمی تولید شد. بی‌نظمی هایی که روی نظم تولید شد. یه بی‌نظمی هست که فقدان نظمه، یه بی‌نظمی هست که بالاتر از نظمه که این هر دوتاش در کار خلاقیت مؤثرین. هم شما باید با نظم کاملا عادت بکنید و هم به سبب عادت کردن با نظم و شناختن نظم ها بتونید از اون نرمه ها خارج بشید و بتونید به نرمه های جدیدی برنسی بکنید. البته اون بی نرمه هم که میگیم هر بی نرمه تازه یه نرمه جدیده، یعنی نظام قبلی رو به هم میزنید شما یه نظام تازه برقرار میکنید. و اصولا کار هنرمند یعنی تبدیل کاوس به کازموس، کار فرشته یعنی تبدیل کاوس به کازموس. یه شما پریشانه یه آدم میاد بیچار در محب میزنید به جمع میشه خوش و خورم میشین، این کاوس رو تبدیل به کازموس کرده. حالا نمونه های این نظم رو ما میتونیم چند جا نشون بدیم به شما. یکی در مکتب کلاسیک و رومانتیک. مکتب کلاسیک بیدیم که دو تا مکتب عمده در ادبیات اروپا هست، دو تا مکتب عمده هست هستش که اینجا هست، یکی کلاسیک یکی رومانتیک. بقیه مکتب ها چیه؟ بقیه مکتب ها فرزندان رومانتیک هم، یعنی در واقع ما دو تا مکتب داریم، یکی کلاسیک یکم رومانتیک. اکسپرسیونیسم، امپرسیونیسم، داداییسم، سورئالیسم، نمیدونم سمبولیسم، تمام اینها فرزندان خلف و ناخلف رومانتیسم هست. بعد این ناخلف هم نفسه مثل داداییسم مثلا. اما کلاسیک تکیه میذاره روی نرم، یعنی در طبیعت نرم میبینه، تناسب میبینه، تقارن میبینه، توازن میبینه و همه چیزها رو بر مبنای نرم استوار میکنه. شما دیدید یه معبد کلاسیک متقارن، یعنی فرض کنید که حالا اگر اسلامی باشه یه گنبدی هست و این طرف این طرف، بعد فرض کنید باز پایینه اینجا یه ایوانه، این طرف یه کتیبه هست، این طرف یه کتیبه هست، باز متقارن و متوازن، بس خود اینها باز متوازن و متقارن، همیشه داشت با هم توازن و تناسب داره و استواری و هماهنگی داره. این از کجی گرفتن؟ از بدن انسان. بدن انسان هم که ما لیست داریم متقارن دیگه، دو تا چشم، گوش و یه کمی این طرف این طرف بشه توازن خارج میشه انسان. اما اون چیزی که میتونه روی نرم کلاسیکی نرم ناگهان شما کنه رقصی نرم اون نرم رو هم میزنه، ولی اگر بتونه با به هم زدن اون نرم یه نرم تازه ای رو جایگزین بکنه که در این بی نرمی که مثلا برش خوب اینجوری میشه اونجوری میشه، ولی همه اینها رو این بی نرمی ها رو متعادل بکنه و متناسب بکنه، این یک خلاقیتی پدید میاد. حالا یکی اولین خصوصیت کلاسیسیسم اینه که این در طبیعت نرم میبینه، اوردر میبینه. این میگه که طبیعت وایلد وحشی و این وجه سرگشتگی و جنون رو در طبیعت میبینید که طبیعت اصلا هیچ نرمی نداره، در صورتی که این تمام نرم میبینید. حرفش هم درسته، این چهره نرم طبیعت میبینه که زیر بناست، این چهره بی‌نرمی طبیعت میبینه که حرکته. این ستیکه، یعنی شما یک اثر کلاسیک رو که میبینید این ساکنه. اگر یه مجسمه درست بکنن به این صورت، مثل مجسمه داوود مثلا لایک پاتر هم یه مجسمه به این صورت درستن، شما احساس میکنن که این ایستاده و حرکت نمیکنه. اما اگر مجسمه رو اینجوری بکشن گویا که بازم حرکت نمیکنه، ولی شما احساس حرکت میکنی، یعنی این چرا؟ برای اینکه عدم تعادل داره. این طبیعت رو و هنر رو استاتیک میبینه و این داینامیک هست. اینجا فیلسوفی هست، اینجا فلسفه هست، اینجا عرفان. اینجا اینتلکت، این عقل. دیدید مثلا شاهنامه چرا شروع میشه با نام خداوند جان و خرد؟ در خردنامه، در اون کتاب اقبالنامه، خرد هر کجا گنج یارد پدید، صحبت خرده. این خرده در مقابلش ایموشنه، یعنی عواطف. این عدد این بی‌ادبیه. مثلا اون بی‌ادبی است که بالاتر از ادبه. یه بی‌ادبی داریم، مثلا شما اول دستتون ادبی نداره، ساز میرن دستتون به هرش میتونه بزنید، مثلا نمیتونه چی کار بکنید، دست شما مؤدب نیست، میرید پیش استاد، سالها زحمت میکنید دستتون ادب میشه. ادب که شد من دقیقا باید تقلید بکنید از استاد. اما یه جایی میرسه که مقامتون به یه حدی میرسه که دیگه میگه نه من از این چارچوب میرم بیرون، اونجا دارته بیادبی میشه. یعنی در واقع هنرمند بزرگ کسی که برسه به بیادبی، یعنی بتونه خودش دیگه حق رو خاص بکنه، تا موقعی که بعد معدبی رو استادش بشینه هنوز هنرمند نشده. این که حافظ میگه که هزار علم و ادب داشتم، اول ادب کس کرده بودن، البته هزار علم و ادب داشتم من این خواجه، کنون که مست و خرابم طلای بیادبی. چون هر چه انسان محرم تر شما با یه نفر، اول ممکنه که انسان اصلا فرهنگی نداشته باشه با آدمو بی ادب صحبت کنه، بعد باهاشون خود فرهنگ پیدا میکنه و دوست میشن و اینها، خیلی مؤدب صحبت میکنه، سلام از جناب عالی فرمودید فلان، احترام میذارن. بعد یه خودی که باز بیشتر با هم تنی شدیم دیگه میگه خب چطوری، دوست میشن با هم دیگه. اون ادب رو، اون ادب قبلی، اون مرتبه سومش در واقع بی ادبی است، بی آدابی. مثلا با شوخی کنایه میگن بی ادبی. ادب عشق جمله بی ادبی است. امت العشق عشقها آداب، یعنی امت عشق هم ادبشون هم عشقشون. اینجا در مکتب کلاسیک ببینید ادب خیلی جلد ادب بشین وقتی به برسومی زیرا به ادب یابی هر چیز که میگی، حالا ادب هنری، ادب سخن، زبان شده باید مؤدب باشه، رفتار راه رفتن انسان باید مؤدب باشه، یک نظام و ترتیبی داشته باشه که به زیبایی برسه. بعد از اون ادب، روی اون ادب باید انسان میتونه تکامل بکنه و برسه به یک خلاقیتی که اون بی‌نظمی استوار بعد نظم هست. این حرف خیلی بزرگی از لئوناردو داوینچی که میگه نظم پایان کار هنرمند نیست، آغاز کار هنرمند. یعنی هنرمند کار هنری رو از نظم بهتر شروع میکنه، نظم رو رسیده بهش. اما کسانی اصلا از اول میخوان از بی‌نظمی، از بی‌ادبی میخوان شروع بکنن نقاشی، چون سالا طول میشه میخواد ادب بشه، اینا قبل از اینکه به اون بی‌ادبی سوم برسن از هم بی‌ادبی اول شروع میکنن. یه چیزایی که شن میگن که اینا نقاشیه یا موسیقیه یا مثلا اردو، این هم با من اردو ما نهیم. بنابراین مکتب کلاسیک و رمانتیک دوتا نگرشه که این در واقع یک تعالی داره نسبت به این، و بزرگترین شعرهای رمانتیک کسانی بودن که زیربنای کلاسیک رو داشتن. یعنی خود مولانا که شاعر کاملا رمانتیکه، یعنی هیچ کس به اندازه مولانا اخبار نیسته، اخبار ریختن اما یه نوع بیادبیه دیگه دارن، مثلا شیرین و مطلوب باقی میشه اینقدر، چون در قرآن هست که خلقناکم اخبار، ما شما رو اخباری خلق کردیم، فقط خانه ها نباید اخباری باشن، آقایون هم باید اخباری باشن، یعنی ما باید هر دقیقه طور دیگه باشیم، فردا غیر از این بود باشیم. اخبار یعنی طور به طور و گونه به گونه باید تغییر بکنه، الان که انسان ها معلول میشن هم از دست خودشون هم از دست دوستانشون. یه مدتی با هم دوست هم بعد دیگه نه اون دوست چیزی داره به این بده و نه این تکرار مکررات میشه. گفت این تکرار بی حد و مرش کوف مغزم را بکوبم بر سرش. گفتش که اون مطربه نگاهش ترکی نیمه شب اعجمی ترکی، ترک اعجمی این ترکان فارسی بود، اعجمی ترکی سحر آگاه شد از خمار خمر مطرب پاک شد. گفتش که ما بریم مطربت حوض کنی خواب بی خوابی به سریت دارم، مطربه بیچاره از خواب بیدر میکنن، میان میگه که بخوام سر رو این هم فکر کنی چی بخونه، میگه غزل یادش نیاد که گلی یا سوسنی یا سرب یا ماهی نمیدانم، از این بیچاره مسکین چه میخواهی نمیدانم، این آخرش نمیدانم بود تمام خواهد. این هم از تون زهد شد، اینو مولانا به نظم گفته که مطرب آغازی پیش ترک مست در حجاب نغمه اسرار علف، من ندانم که تو ماهی یا وطن سمن، من ندانم که چه میخواهی ز من، من ندانم تا چه خدمت آرمم، پند زنم یا در عبارت آرمم، من ندانم. همچنین لب در ندانم باز کرد، من ندانم من ندانم ساز کرد، چون زهر شد می ندانم از شگف، ترک ما را از این حراره دل گرفت. حراره این تصمیم، از این گفتن حراره مثل حرارت، مثل با تیگه حراره، یعنی همیشه علمش میتونه طور که ما را این حراره دل گرفت. در جنگیدان طور که دبوسی کشید با علالا بر سر مطرب دارید. یه سرهنگ گرز را بگرفت، سرهنگی به دست، گفت نیم مطرب کشی میدن بعد از خوب نیست مطرب رو بزنن اینا. گفت این تکرار بی حد و برش خوب مغزم را بکنم بر سر. اون زد به سر من این تکرار خوبی منم را بکنم. حالا این زندگی نیکوبه به سر آدم تکرار مکرره. فردا پس فردای این هم دیگه برای آدم معلوم میشه دیگه. پس باید چی کرد؟ بایستی که هر روز حدیثی از پیغمبر که وای بر حال کسی که دو روزش مساوی باشه. باید فردا انسان دگرگون باشه و هر روز روی در کمال داشته باشه. حالا این کسانی که به کمال رمانتیسیسم رسیدن و کسانی که تو کلاسیسیسم به کمال کلاسیسیسم رسیدن رمانتیک شدن، یعنی رمانتیسیسم حالا میگن 1700 شده نو با انقلاب کبیر فرانسه شروع شد دیگه، شعرهای مثل هوگو و لامارتین و بودجر و اینا شعرهای رمانتیک هستن. این سال نیست شکسپیر در قرن 16 بزرگترین شاعر رمانتیکه، اما در این حال زیربنای کلاسیک داره. یعنی همه شعرهای بزرگی کلاسیک مثلا فردوسی رو شما نگاه کنید کاملا کلاسیکه، ولی رمانتیسیسم رو در خودش داره و مولانا کاملا رمانتیک دارن، ولی کلاسیسیسم تو زیربنای کارش هست. کلاسیسیسم رو در مثنوی بیشتر میبینید، رمانتیسیسم رو در دیوان شمس بیشتر میبینید. هرچند که در همون مثنوی هم هزار اسوار و کشته و اینها آمده و خیلی هیچ سیر نمیشدن از مثنوی. یکی دیگه مسئله حالا بگیم تو فرم، در فرم اصل بر نظم شعر وقتی میگیم یا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، یا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. این کلمات در زبان فارسی یا با یه ضربه ادا میشن یا با دو ضربه یا با سه ضربه. از این دو تا فارسی یه ضربه مثل من، دو ضربه مثل برا، سه ضربه مثل برابر رو شما با یه ضربه که میتونید بزنید سه اجازه در واقع برابر. و ترکیبات این اگر که شما نفس صحبت کنید، نفس یعنی چی؟ یعنی پریشان، لغت میشه یعنی پریشان. ابا ان منصورا یعنی قبار پراکنده، منصور با سه سمخته یعنی پراکنده. چرا پراکنده؟ چیچی پراکنده سخت مادم صحبت میکنم؟ این که بود که یه هجایی و دو هجایی و سه هجایی هیچ ترکیب نداره، دو تا یه هجایی، سه تا دو هجایی، چهار تعدینه، دو تعدینه با یک تعدین هیچ حسابی نداره. اما اگه حسابی داشته باشه و نظم داشته باشه اون وقت بهش میگن نظم. نظم که میگن بهش میگن نظم، همین ترکیب اینها منظم. مثلا فرض کنید یک یک دو، یک تکرار میشه یک یک دو. اینجا شما میبینید که ای ساربان ای ساربان آهسته ران یک یک دو، ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود. حالا همین رو از دو شروع کنیم، از دو شروع کنیم، دو یک یک دو یک یک دو یک یک. یه وقت دیگه بدست کنیم یا تا گل برد جانی مومه جرسار برد جانی دو یک دو یک دو یک. همین رو باز به کیفیت دیگری یک دو یک بکنیم یه وقت دیگه و اوزان مثلا دو رو تکرار بکنیم دو 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 دو. این هم باز نظم دیگه، نظم مثلا توان به جفت جنگ و مرگه هایی بود نگار تند خوی من زنم خطا چه دیده ای که همچه آبوران چین از آن خطا رمیده ای. تکرار دوست حالا این جای نظم و این نظم در این حال اگر زیاد شد از یه حدی گذشت تکرار یه حد نمر میشه خوب مغزم را به بوا برشد و از باید یه جای سکته داشته باشه. این سکته این نظم نیست که انوار شاعر به نظم میده، در واقع سکته ملی بهش میگن. سکته ملی مثلا فرض کنیم حافظ وقتی میگه که مطرب عشق عجب ساز نواهی دارد، ریتمش فعلاتون 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 فعلاتونه، اما باید دنبالش دو بشه مطرب عشق و عجب ساز نواهی دارد. یعنی آوازخونه وقتی میکنن باید یه حرف اضافه میکنن باید بعد کامل بشه، بعد کامل مطرب عشق عجب ساز عشق و عجب ساز نواهی دارد. اینجا سکته میکنه، سکته ملیه و باید میشه که انسان مردش از اون تکرار خلاص بشه و یه مقداری از تو هر بیتی تقریبا میشه که به ندرت میشه یه بیتی بده که اون سکته ملی رو نداشته باشه نسبت به بزن اصلی همه که سکته داره. حتی سکته قبلی هم نیست که به کلی دیگه از نه خارج میشه. گفتن به یه شاعر در محضر سلطانی گفته بودن که پادشاه گفته بود چندم شما شعر میگید، خیلی بهش برخورده بود که ما شعر میگید که من بزرگترین شاعر زمانم، گفته بود که شاعران جمله تلامیز منن. بعد مثل دومش نتونست جور بکنه، شاعران جمله تلامیز منن، بروید از همه شان بپرسید. این بپرسید دیگه این سکته قویه، این همون یه ادبی اولیه هست، یه ادبی حافظی هست که نرس به هم دیدن. بعد یکی دیگه از مسائل نرس سینستریه تقارن در ادبیات. مثلا فرض کنید میگه که نظامی یه جایی توصیه میکنه، یعنی که فروش غیبی رو من توصیه کرد که تو چه نشستی قصه میکنی. بس خب پس ما دیگه چند دقیقه فرصت داریم؟ الان سر چند دقیقه؟ 5 دقیقه فرصت داریم. خب ما هر وقت بسن میتونیم صحبتمون چیز نداره. خب شرح این گرمن بگویم بردوام سب قیامت بگذرد و آن نفهم. این بحث دیگه میذاریم میشه اگر فرصتی بده کردیم. من فقط با یه چند بیت از مولانا حرف میکنم. بذاریم من شعر بخونم بعد از بالا حرف میشه که مولانا در یه غزلی اون پاسخی رو که در شعر کلاغ اگر خونده باشید که همش میگه نبر مور نه هرگز هرگز و تمام آیه یأس میکنه، مولانا تمام آیه امید میکنه و یکیش اینه که باز گردد عاقبت این در بلی، رخ نماید یار سیمین و بلی، ساقی ما یاد این مستان کند بار دیگر با می و ساغر بلی، نوبهار حسن آیت سوی با بشکفت آن شاخه های تر بلی، این آن رخ سیمین و این روی چو زر اندر آمیزند سیم و زر بلی، این سر مخمور اندیشه پرست مست گردد زانمه احمر بلی، من خاموش کردم ولی کن در دلم تا ابد روید می و شکر بلی.